بلوغ اقتصادی رسیده؟ این که پیش بابا کار میکنه سندی نیست برای این که بگیم به بلوغ رسیده یا نرسیده، ولی ما سوال میکنیم. یه موقع ممکنه این پسره بیکار علاف، همش فوتبال بازی کنه و وقت تلف کنه و با تلویزیون باشه و باباه اینو جمعش کرده، بیا مغازه بغل دستم باش. خب نه، این به بلوغ اقتصادی نرسیده چون جمعش کردن. یه موقع پسره میخواد کار کنه، فکر میکنه کجا کار کنم، خب کی بهتر از بابا؟ مغازه داره حی حاضر. اینم پا به پای بابایه داره کار میکنه. اصلا بعضی وقتا میبینیم پسره داره بابایه رو جمع میکنه. این به بلوغ اقتصادی رسیده. گام یک بلوغ اقتصادی اینه که اصلا ببینیم طرف توان کار، ارزه کار کردن رو دارد یا همش آویزون به خانواده و این و اونه. گام دو، کسی که به بلوغ اقتصادی رسیده باشه تو زندگیش هدف اقتصادی داره، هدفمند زندگی میکنه. دوستان وقتی داری باش صحبت میکنی اینجوری باهات صحبت میکنه، میگه ببین من این ماهی 200 تومنی که دریافتیمه هر ماه 20,000 تومن میذارم کنار، میخوام به 3 میلیون که رسید اینو بذارم بانک مسکن، یک سال بعدش میخوام وام بگیرم 6 میلیون، بعد این 9 میلیون رو میخوام بعد مهم نیست که اینی که داره میگه کوچیکه یا بزرگ، مهم اینه که این آدم دید اقتصادی دارد، هدفمند زندگی میکنه. ازش بپرسم که خب بگو ببینم تو واسه آیندت، واسه زندگیت میخوای چیکار؟ چون ما کار میکنیم، کار میکنیم، تو به بلوغ اقتصادی نرسیدی. سومین نکته، یه خانمی تو تهران به من گفتن شوهر من ماهی 3 میلیون تومان در میاره، آیا به بلوغ اقتصادی رسیده؟ گفتم که خب پس اندازتون چقدره، چیکار میکنیم؟ گفت پس انداز هیچی، در میاریم میخوریم تا تش. گفتم نه، شوهرت به بلوغ اقتصادی نرسیده. کسی که به بلوغ اقتصادی رسیده خوب هزینه میکنه، درست پس انداز میکنه. پس این نیست که یکی بیاد خواستگاری درآمد من ماهی 5 میلیون، خدای من بلوغ اقتصادی، 5 میلیون در میاره تا ما هیچ تجی باشه پش. این به بلوغ اقتصادی نرسیده. بعد هنر مدیریت اون پول رو هم داشته باشد. دوستان میگن که پسرمون سربازه، ایشالله از سربازی که بیاد یه شغل خوبی براش فراهمه، ماشالله پسرمون خیلی کاریه. قبلا گفتم با ایشالله ماشالله ازدواج نکن. شما هر وقت پسرتون از سربازی اومد، هر وقت شاغل شد، هر وقت ما عرضه کار کردن رو در او دیدیم، هر وقت پول آورد خونه و اگه چند ماه از این کار گذشت، تازه میتونیم بگیم بله این بلوغ اقتصادی داره. میدونین چرا؟ چون که اصلا الان سر کار رفته 20 روزه، درآمدم داره، از کجا معلوم این به یه ماه بکشه، به دو ماه بکشه، یه چند ماهی کار کنه، اصلا ما ببینیم تن کار کردن داره. به خاطری که ازدواج کنه رفته یه جای دستشو بند کرده، میرین تحقیق هم میکنیم بله ایشون 25 روز اینجا کار میکنه، بذار ببینیم به دو ماه میکشه، با رئیسش درگیر نمیشه، شر و شور نیست، تو محیط کار آزار رسانی نمیکنه، بیرونش نمیکنه. و پسرمون سرباز ایشالله قرار بیاد کار مهیاست. هر وقت پسرتون از سربازی اومد و کار مهیا بود و درآمد داشت، اگه دختر ما ازدواج نکرده بود بیان خواستگاری. ما نمیتونیم خودمون معطل شما بکنیم که پسر شما دو سال دیگه از سربازی بیان، تازه ما ببینیم حالا کاره هست نیست. باید پسری که میره خواستگاری یک دختر کار ثابت و درست و حسابی داشته باشد. کار ثابت و درست و حسابی. یه خانمی به من توی تهران گفت که من یه خواستگاری دارم، کار ثابتم داره، 15 ساله توی یه کار خوبه دیگه، بلوغ داره الان. گفتم کارش چیه؟ گفت ولی ثابته دیگه. گفتم چیه؟ گفت سر چهار را کوپن میفروشه، 15 ساله، این ثابت هست ولی درست حسابی نیست. بعضی هم میگن هیچی دیگه آقای فنی، اصلا کلن ازدواج ما رو تو تعطیل کردی. کار ثابت، من نگفتم کارمند رسمی یه شرکت باش، بنا خوبه، بنا همه بگن ایشون 3 سال بنایی میکند، آجر میندازه بالا، قبول داریم. کار هم ثابت هم درست حسابیه. آشپز خوبه. اصلا من منظورم این نیست که شما بعد کارمند عالی رتبه یه. هر کاری، کاری که کار شرافتمندانه است و ثبات دارد. میدونید من چند مورد مشاوره داشتم که پسر اومده با یه کار غیر ثابت، آره من تو بازار دلالی میکنم، دختر مردم رو خواسته کاری کرده برده خونه، فقط 2 ماه کارش دوام داشته. گفتن چی شد؟ میدونی ما تو کار کفشیم، الان کفشای چینی اومده، بازار ما خرابه. و حالا چیکار کنیم بازار تو خرابه؟ هیچی دیگه، فعلا طلاعات رو کن، کار ثابت و درست و حسابی. ما قرار نیست دخترامون رو خونه یه پسر به بردگی بفرستیم و قرار نیست پسر رو انتظار داشته باشن که من کار ندارم، درآمدم ندارم، زن میخوام. اگه کسی بخواد خواهر شما رو بگیره با این وضعیت بهش میدین؟ یکی مده خواسته برسن من خواهر تو رو میخوام، کارم ندارم، پول ندارمش، بدیم بیاد. حالا شاید یه دلالی کردیم، مطمئنا هیچ کدومتون حاضر نیستین خواهرتون رو به اون بدین. پس این باعث میشه که پسرا یکمی جربوزشون رو ببرن بالا، برن دنبال کار، فتیله ادعاشون هم بکشن پایین. قرار نیست تک تک ماها توی سازمان با کلاس، توی شرکت خصوصی درست حسابی کاربند رسمی بشیم، فیش 500,000 تومانی بهمون بدن. برو دنبال کار، حتی اگر بشی شاگرد یه پارچه فروش. ما بیایم از پارچه فروشه بپرسیم بگه این 6 ماه شاگرد منه، خداوکیلی هم خوب شاگردیه. حالا اگه سطح اقتصادیمون به هم خورد، کفویت اقتصادی گفتیم، ازدواج میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. بسیار خوب، اینم از بلوغ اقتصادی. بلوغ اشد، الف شین دال. اگه کسی همه بلوغ ها رو داشته باشه، بلوغ اشد داره. خب حالا این چی بود اصلا آقای فرهنگ؟ نمیگفتیش دوست من؟ بلوغ اشد یه کلمه قرآنیه، سوره قصص آیه 14، سوره مؤمن یا غافر که این سوره دوتا اسم داره آیه 67، سوره حج آیه 5 اشاره کردن به بلوغی به نام بلوغ اشد. بلوغ اشد یعنی رشد نهایی، رشد تمام و کمال. اگه کسی همه بلوغا رو داشت یعنی این. چرا اینو گفتم؟ فردا داری قرآن میخونی به این کلمه میخوری، میگه چرا فرهنگ بلوغ اشد رو نگفت تو کلاس ازدواج؟ بلوغ اشد یعنی کسی که همه اینا رو داره. اولین معیار برای ازدواج چی بود؟ ایمان و اخلاق. دومین معیار کفویت که تو 8 زمینه روش صحبت کردیم. سومین معیار بلوغ که 9 بلوغ رو گفتیم. چهارمین معیار برای ازدواج اصالت خانوادگی. اصالت خانوادگی دوستان خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینجا آمریکا نیست، اینجا ایرانه. آمریکا نیست که دادگستری آمریکا اعلام میکنه هر آمریکایی 16 بار شریک زندگیشو عوض میکنه و در طول این 16 بار اصلا کسی نمیدونه مامان این کیه، بابای. شرقی نیستن اینا. یه زندگی من تو، اونم تا وقتی دلمون بخواد. 6 ماه دلمو زدی، خدافظ، یکی دیگه که دلمو نزنه. و میگن 16 بار عوض میشه شریک زندگی. اینجا ایرانه. ما وقتی با کسی ازدواج میکنیم، درختی رو در نظر بگیریم که شاخه ای دارد. ما داریم با یه شاخه از یه درخت ازدواج میکنیم. تو ایران نمیتونیم خانواده طرف رو ندیده بگیریم. ایرانه، رفت و آمد داریم، شرقی هستیم، خونگرمیم و باید به این افتخار کنیم. اصلا افتخاری نیست که در جامعه آمریکا وقتی بچه به 16 سالگی میرسه میگن تو دیگه هیچ حق و حقوقی در این خانه نداری. ما بهت افتخار میدیم که شبا بیای تو این خونه بخوابی. بچه 16 ساله در آمریکا پدرش میگه من خرج تحصیلتو نمیدم. دختر 16 ساله از مدرسه میره تو پیتزا فروشی هم کار میکنه، تو همه سطوحشون، مگر باباش میلیاردر باشه. خب ما تو ایران میبینیم مامانه 80 سالشه، نوه داره، الان واسه نوهش قصه میخوره. آخه نوهم کیف مدرسهش کهنه است. قربون این فرهنگ برم، خیلی خوبه، خیلی خوبه که ما اینقدر هوای همو داریم، اینقدر به هم پیوسته ایم. دوست من، اصالت خانواده یعنی این که یادت باشه تو داری با یه آدمی زندگی میخوای بکنی، داری نه، میخوای با یه انسان شریک زندگی بشی که شاخه ای از یک درخت و این درخت باید درخت پاکی باشد. شجره طیبه، درخت پاک، نمیتونی شاخه رو به تنهایی ببینی. بزرگان دینی ما خیلی اصرار دارن که با کسی ازدواج بکنین که کریم الاصل باشد. کریم الاصل یعنی اصالت خانوادگی داشته باشه، یعنی خانواده خوشنام باشد، خانواده سالم باشد. آقای فرهنگ سوال، بله، دختر یا پسری که قراره با او ازدواج کنیم پدرش معتاده، به نظر شما این خانواده اصالت خانوادگی دارد؟ میتونه داشته باشه، بله. دختر یا پسری که میخوایم باهاش ازدواج بکنیم پدرش به هر دلیلی زندانیه، آیا این خانواده میتونه اصالت داشته باشه؟ بله. اشتباه نکنین، مثلا اگه یه دختر یا پسر پدرش معتاد بود بگین خب اصالت خانوادگی نداریم با هم ازدواج نمیکنیم، این خانواده سلامت خانوادگی نداره، نه اصالت. ببخشین، من اگه الان پدرم بره تریاک بکشه اصالت من و مادر و خواهر و برادر و همه از بین میره؟ چون بابا من تریاک کشیده، رگ و ریشه خانوادگی ما همه از بین رفت چون بابام تریاکیه، چون بابام دزدی کرد رفت زندان، اصلا بابام اعدام کردن، چون بابای من اعدام کردن، ما یه دفعه اصالتمون تا دیروز اصیل بودیم حالا غیر اصیل؟ نه، اینا اصالت رو زیر سوال نمیبره، اینا سلامت خانواده رو زیر سوال میبره. با خانواده‌ای که اصالت نداره ازدواج واقعا نمیشه توصیه کرد این ازدواج رو، ولی خانواده‌ای که سلامت نداره توصیه به ازدواج میکنیم، فقط میگیم تحقیق بیشتری بکن، بررسی بیشتری بکن، اعتیاد این پدر دامان بقیه رو نگرفته باشه، دیگران آلوده به خطا نشده باشن، چون احتمال جرم و خطاخیزی در این خانواده بیشتره. ولی یه دختر عزیز محترم سالمی که در جمع ماست باباش تریاکیه که نمیتونیم بگیم تو حق ازدواج نداری، این خانواده سلامت ندارد. با دقت بیشتر میشه به این ازدواج تن داد. دوستان، دختر امام میگفتن خیلی از کسایی که میمدن خواستگاری ما، امام ما رو در جریان نمیذاشتن. چند ماه بعد ما میفهمیدیم، میگفتیم خب چرا به ما نمیگفتین، یه مشورت هم با ما میکردین. امام جواب میدادن اینا خانوادهشون اصالت نداشت، به درد شما نمیخوردن. دوستان، پیامبر فرمودن دقت کنید که نسل و فرزند خیش را، نسل و فرزند خیش را در چه ریشه ای قرار میدهید و بدانید که این ریشه اثری پنهانی دارد. خانواده من تنه و ریشه منه. اگر ریشه یک درخت در فاضلاب باشد خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمودن با خانواده صالح وصلت کنید، چرا که عرق اثرگذار است، که عرق رو ترجمه میکنن نطفه یا ژن، اثر میذاره. بعضی ها میگن که خیلی خوب، پس اصالت خانوادگی داشته باشه دیگه. بله، ما میریم ازدواج فامیلی میکنیم. ازدواج فامیلی میدونی واسه چی؟ واسه این که در ازدواج فامیلی دیگه ما مطمئنیم که خالمون، عمومون، عممون، داییمون اصالت داره، خب پس بچهش هم اصیله دیگه. اینجوری نیست. ازدواج فامیلی ممنوع، 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 به هیچ وجه اصلا حرفشو نزنین، چونم نزنین براش. ازدواج خانوادگی ممنوع، فامیلی ممنوع. چرا؟ توضیح میدم. اگه توضیح واقعا توضیح دلچسبی نبود بگین من حرفمو پس میگیرم. به دو دلیل ازدواج فامیلی رو توصیه نمیکنیم. دلیل اول خیلی مهم نیست، اصل دلیلم دلیل دومه، ولی دلیل اولو بگم. بعضیا میگن که خب من وقتی با پسر خالم، عمم، عموم، داییم، دختر خالم، عمم، عموم، داییم ازدواج کنم یقین دارم اینا کیم؟ نه، از کجا یقین داری؟ انقدر مردم این روزا فیلم بازی میکنن، انقدر انسانها برای هم نقاب میزنن، انقدر ادا اطفارای در میاریم که اون نیستیم، اون نیستیم، انقدر شخصیت واقعیمون رو پشت نقاب، 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 نقاب پنهان میکنیم. دوستان من، خاله من که میخوام برم دختر او رو بگیرم، دختر خالم، تو خونهشون دعوا دارن، تنش دارن، التهاب دارن، مدام دارن تو سرکله هم میزنن. حالا ما زنگ خونه خاله رو میزنیم میخوام بریم تو، بلافاصله فیلم شروع میشه. به به خاله جون خوب شد اومدی، الهی قربونتون برم. یه نگام به شوهرش میکنه بعد که ما بریم بقیه دعوا. یه نامه یه خانمی تو تهران به من داد، نوشته بود من به خاطر فامیل بودن با پسرمم ازدواج کردم، اصلا هم تحقیق نکردیم. خب پسرممه، من چه 20 ساله میشناسمش، اصلا هم تحقیق نکردیم. الان بعد از گذشت یک سال از ازدواج متوجه اخلاقهای بد او شدم. بیادبه، قدردان نیست، دروغگوه، عجوله، پرتوقعه. بهش گفتم خانم 20 سال پسرمت بوده نفهمیده، حالا گفت فیلم بازی میکردن. ردیف ایراد نوشته، به نوشته بود وسه نقطه. چند بار مرا تهدید به طلاق کرده، مرا به همه فروخته، یعنی رازهای مرا برای همه فاش کرده، پشت من و خانواده‌ام دروغ بسته. تازگی‌ها هم چون پدرم برای طلاق گرفتن من دست به کار شده، به او توهین و بی‌ادبی می‌کند. به نظر خودم به دلیل عدم تحقیق و اعتماد به آنها که فامیل بودند دچار این مشکل شدیم. حالا اصلا این دلیل رو جدی نگیریم. دلیل دوم دلیلی نیست که نتونین ازش بگذریم. دوستان من، ازدواج فامیلی احتمال خطر، ریسک برای اینکه بچه با یک اختلال به دنیا بیاد، بچه معلول به دنیا بیاد، منگل به دنیا بیاد و و و، احتمال خطر 3.5%. در یک ازدواج فامیلی با فامیلی در این رده، دختر یا پسر خاله، عمو، عمه، دایی، احتمال بروز این اختلال در بچه 20%. یعنی 5.5 برابر. یعنی حد اقل اگر این خانواده صاحب 5 فرزند بشن، حد اقل یکی از این 5 فرزند بلا شک معلول، دچار منگولیسم، با تالاسمی، هموفیلی و 1001 داستان دیگه به دنیا میاد. 20%. معلوم نیست این 20%ی که میگیم اولین فرزند اینجوری به دنیا بیاد یا دومی یا سومی. حرفای احساسی غیر علمی هم نزنین. ما 3 مورد ازدواج فامیلی داشتیم در خانواده، هر کدوم 2 تا بچه دارن و همه هم سالم. چه ربطی داشت؟ ما وقتی میگیم 20% و حداقل یکی از 5 بچه که تا امروز علم به هیچ وجه براش قابل تشخیص نیست که این یکی از 5 بچه اولی خواهد بود یا دومی یا سومی، یا 3 تا ازدواج فامیلی داریم 2 تا بچه دارن سالمه. اگه 5 تا بچه داشتن میدیدین که حداقل یکیشون دچار نقصان بود. و تویی که میخوای ازدواج فامیلی بکنی، ممکنه اولین فرزندت به دنیا بیاد بدون دست، ممکنه فرزندت به دنیا بیاد با سر انقدی، ممکنه فرزندت به دنیا بیاد با اختلال در هورمون رشد، 18 سالشه، قدش اندازه بچهای 8 ساله است. بعد این بچه یه عمر زجر بکشه که تو با خودخواهی میخواستی ازدواج فامیلی بکنی. دوستان من، اینی که میگیم حداقل 1/5، ممکنه همه بچه ها اینجوری باشن. من 10 ها ازدواج فامیلی رو مورد بررسی قرار دادم، با چشمم دیدم. 3 تا بچه دارن هر 3 نابینا، 2 تا بچه دارن هر 2 کور، 2 تا بچه نابینا و کور که هر 2 منگل، هر 2 منگل، 3 تا بچه دارن تو شیراز. یه مورد بود 3 تا بچه هر 3 ناشنوا، هر 3 کر. چرا آخه؟ چرا ما به نسل آینده باید ظلم بکنیم؟ چرا باید یه بچه‌ای به دنیا بیاد سالها زجر بکشه به خاطر یه پدر و مادر خودخواه؟ که من میخوام با دختر خالم ازدواج کنم، من میخوام پسر عموم ازدواج کنم. نکن دوستان من. اختلالاتی که در ازدواج‌های فامیلی دیده شده، اختلالات شایعش ایناییست که عرض می‌کنم: عقب موندگی ذهنی، کن ذهنی، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های خونی مثل تالاسمی، بیماری‌های بیوشیمیایی، بیماری‌های متابولیکی، اختلال در هورمون رشد، گفتم مثل بیماری‌های هورمونی، مثل اختلال در هورمون رشد و 1001 بیماری هورمونی دیگه، ناشنوایی، نابینایی. شوخی نیست اینا، باشه برش میدارم. میگن آقای فرهنگ اگه به آمار رجوع بکنید میبینید تعداد بچه های سالمی که در خانواده هایی که ازدواج فامیلی داشتن به دنیا آمدن بیشتر از بچه های ناسالمه. بله وقتی میگیم 20%، یعنی تعداد بچه های سالم بیشتره، ولی اینکه دلیل برای ازدواج نمیشه. اگه دوتا بچه به دنیا آوردی و هر دوت قبل از 5 سالگی مردن به خاطر اینکه شما ازدواج فامیلی کردی، ولی این میشه دفاع که میای میکنی دوست من؟ رسول الله فرمودن با بستگان نزدیک خود ازدواج نکنید، چرا که این کار فرزندانی ضعیف را به دنبال دارد. محجت البیضا جلد 3 صفحه 9. هم علم رد میکنه هم دین. چرا علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج فامیلی کردن؟ میرسیم بهش، میرسیم به جایی که جبرئیل به رسول الله میگه اگر خدا علی رو نیافریده بود همتایی برای فاطمه روی زمین نبود، باید این دوتا به هم میرسیدن و میشدن پدر مادر معصومین بعدی. پس خدا اینا رو از اون اختلال ژنتیکی حفظ میکنه. دلیلی هممون قصر در ریم. خب آقای فرهنگ من میرم ازدواج فامیلی میکنم ولی قبلش آزمایش ژنتیک انجام میدم، مگه آزمایش ژنتیک برای ازدواج فامیلی نیست؟ بله. خب پس دیگه حرفتون چیه؟ آزمایش میکنیم، اگه گفتن ایراد نداره انجام بدیم این ازدواج رو. نه عزیز من، 8000 بیماری ژنتیکی، بیماری که به واسطه وراثت منتقل میشه، 8000 بیماری در دنیا شناخته شده که قابل ردیابی قبل از ازدواج است. در ایران از 2 راه با 2 سری آزمایش در ازدواج‌های فامیلی به شما میگن که آیا فرزند شما احتمال اختلالش هست یا نیست. یکی با سونوگرافی 3D و 4D، که سونوگرافی 4D از 3D دقیق تره. 100 نوع بیماری ژنتیکی با سونوگرافی 3D و 4D قابل پیشبینی از قبله. دومین روشی که در ایران آزمایش میکنن آزمایش ژنتیکی و کروموزومیه. با این دوتام 100 نوع بیماری قابل ردیابیه، مثل سندروم داون یا منگولیسم، مثل تالاسمی، مثل هموفیلی. جمعش شد چند نوع بیماری؟ 200 نوع. از 8000 بیماری ژنتیک که در کشورهای تراز 1 قابل ردیابی است، در ایران مجهزترین آزمایشگاه‌ها 200 تاشو تشخیص میدن. وقتی شما میری آزمایش میکنی و میگن من ای برای ازدواج فامیلی ندارین، این حرف خنده داره. یعنی شما برای 200 بیماری من ای نداری، ولی فرزند شما را 7800 بیماری تعقیب میکنه. اینی هم که میگم از اینجا نرین با یه مشاور روانشناس و با یه پزشک و اوموخیشتون مثلا پزشک جراح امشب زنگ بدنی این آمارا درسته؟ اگه میخواییم ببینین عدد و رقمایی که میگم درسته یا غلطه، با کسی مشاوره کنید که دکترای ژنتیک داشته باشد، نه دکترای پزشکی. دانشگاه اصفهان مرکز مشاوره ژنتیک داره، رئیس این مرکز کسی است که دکترای ژنتیک از فرانسه داره. برین سوال کنید، اگه یه دونه از این عدد و رقم‌ها یا حرفای من بالا و پایینه، برین ازدواج فامیلی بکنه. دوستان من، یه دوستی به من نامه داده بود، بذارین بخونم، چون این نامه‌ها مهمه، تجربه شما هاست. نوشته بود یکی از دوستان من بعد از انجام آزمایش‌های ژنتیک و اعلام این که برای ازدواج مشکلی ندارید، با پسر داییش ازدواج کرد. الان صاحب فرزندی شدند که نوعی بیماری نادر ژنتیکی پوستی دارد و انگار پوست بدنش سوخته. هر چند وقت یک بار پوست بدنش به طرز وحشتناکی می‌ریزد و دوباره به وجود می‌آید. یکی از همون 7800 تا. پریشب من تو کاغذایی که گرفتم و هتل رفتم میخوندم، همین برگایی که شما میدید، یه برگی دیدم که خیلی متاثرم کرد. یعنی احتمال 99% نویسنده برگ تو جمع ما باید باشه، چون شماها به هم دادین. دوستمونم به احتمال خیلی زیاد تحصیلات پایینی داره، چون خیلی غلط خلوت داشت برگش. من یه ذره از اون چیزی که دوستمون نوشته بود و براتون میخونم. پدر و مادرم ازدواج فامیلی داشتن. البته من یکم جمله ها رو همچین ماله کشیدم راستوریستش کردم. پدر و مادرم ازدواج فامیلی داشتن. همه ما را مسخره میکنن. اصلا ننوشته بود چه بیماری چه چیزیه. ولی حتما یه چیزیه که توی چهره توی ظاهر معلومه. همه ما را، یعنی فقط خودش هم نیست، خواهر برادر، همه ما را مسخره میکنن و به دید دیگری نگاه میکنن. چرا ما اینطور آفریده شده ایم؟ ای کاش به این دنیا نمی آمدیم. پریشب اینو به من دادن تو همین سالن. مگه مجبوریم ازدواج فامیلی بکنیم که بعد یه عمر اون بچه بخواد زجر بکشه که من خودخواه میخوام با دختر خالم پسرعموم ازدواج کنم؟ نکنه. دوستان من، ازدواج های فامیلی ازدواج پرخطره، ازدواج ممنوعه در کشورهای پیشرفته. تو رو خدا نکنید. یه چیز دیگه هم براتون بگم. ما یه آزمایش ژنتیک داریم، یه مشاوره ژنتیک. و خیلی از مردم فکر میکنن این دوتا یکیه. نه، آزمایش ژنتیک مال موارد خاصه، مثل ازدواج های فامیلی و و. مشاوره ژنتیک مال همه است. در کشورهای پیشرفته دنیا هر کسی که میخواد ازدواج بکنه، ازدواج رسمی، اونایی که میگن من از تو خوشم میاد تو از من میرن زیر سقف زندگی میکنن، که هیچ، که اتفاقا غالب ازدواج ها اینجوریه اونجا. ولی اونایی که میخوان رسمن برن و پدر مقدس رو بیاد بخونه و نمیدونم ثبت بشه و حتما باید برگه مشاوره ژنتیک رو داشته باشن، وگرنه اجازه ازدواج بهشون نمیدن. مشاوره ژنتیک مثل همین مرکز مشاوره ژنتیک دانشگاه اصفهان با آزمایشگاه ژنتیک فرق میکنه. صدای اذانه؟ از اون باید 2 دقیقه دیگه باشه که. این که مشاوره ژنتیک چیه؟ چرا میگیم مشاوره ژنتیک بکنید؟ و چه کسانی باید مشاوره ژنتیک داشته باشن؟ باشه بعد از نماز. موفق باشین.
يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اي مؤمنين زياد بياد من باشید. كي وسبحوه بكره و اصيلا. صبح و شب بياد من باشید. چرا زوریه؟ نه، آخه من بيادتون هست. يهو تو آیه بعد میفرماد هو الذي يصلي عليكم و ملائكته. آخه من و فرشته هام هر صبح و شب بياد شما هستیم. خود به خود ذکر میره، یاد میره. اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از اون شوریده تر بی. خدا میگه آخه من به یادتون هستم. همون عبارتی که برای پیغمبر فرموده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همون عبارت رو برای مؤمنین گفت. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. به همین خاطر میگه شما هم به یاد من باشید. هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کند، بهتر ز خورشید فلک روشن شب تارش کند.
یا رحمان
دوستان از من خیلی بین نماز پرسیدن که توی موقع نماز پرسیدن که این اصالت خانوادگیه رو همچین یه ذره بیشتر بگین. اگر خانواده‌ای صالح شایسته و خوشنام باشد میگیم اصالت خانوادگی داره. چیز عجیب غریبی نیست. پرسیدن اگر این ازدواج فامیلی که شما میگین حلقه هاش دورتر باشه، شما خیلی نزدیک رو گفتین، پسر، دختر، خاله، عمه، عمو، دایی، یه کمی دورش کنه. در ازدواج فامیلی بستگان درجه 4، مثلا نوه خاله میخواد با نوه دایی ازدواج بکنه، در ازدواج فامیلی با بستگان درجه 4 احتمال این اختلال برای فرزند 5%، در حالی که در یک ازدواج غیر فامیلی 3.5%. نمیتونین بگین این 1.5%. خب دیگه الان یه ذره است دیگه، مهم نیست. 1.5% و وقتی متوجه میشین مهمه که بچه‌ای بدون دست به دنیا بیاد، بعد که بزرگ شد میپرسه مامان بابا چرا من این شکلی ام؟ و بعد بگی عزیزم چون ما خواستیم ازدواج فامیلی کنیم، نیم درصدش هم مهمه. و تازه این درصدهایی که من گفتم با فرض این بود که دو طرف خانواده هاشون سالم باشن، اون وقت ازدواج فامیلی اختلال احتمال اختلالش 20%. اگه از این ور یا اون ور عنصر ناسالمی توی خانواده باشه، احتمال 20% بیشتر هم میشه. بسیار دوستان، مشاوره ژنتیک با آزمایش ژنتیک فرق میکنه. در مشاوره ژنتیک دیگه نمونه برداری نمیشه، تصویر برداری نمیشه، با شما صحبت میکنن، نمودار میکشن، جدول میکشن، بالا پایین میکنن، به شما میگن توصیه به ازدواجتون میکنیم یا نمیکنیم. که گفتیم در کشورهای پیشرفته دنیا مشاوره ژنتیک اجباریه. خب اولا که من به همه شما توصیه میکنم اگه واقعا زندگیتون براتون مهمه، اگه واقعا برای فرزندی که میخواییم به دنیا بیارین ارزش قائلین، اگر مادر میخواد دوران بارداریشو با اطمینان طی بکنه، چون یکی از موضوعاتی که در مشاوره ژنتیک بررسی میشه میزان خطر ژنتیکی برای مادر در دوران بارداریه. اولا که لطف کنید همه تون قبل ازدواج مشاوره ژنتیک رو برید. دوما نمیخواییم برین، نصیحت منو گوش نمی کنین، میگین ما که فامیل نیستیم واسه چی بریم. اینایی که الان میگم باید برن مشاوره ژنتیک، یعنی واقعا در حد خیانت اگر این کارو نکنین، باید برن مشاوره ژنتیک. کیا؟ یک، اگر خانم و آقایی که میخوان ازدواج بکنن یک نفر یا هر دوشون معلولیت مادرزادی یا بیماری ارثی داشته باشن، یک یا هر دوشون معلولیت مادرزادی یا بیماری ارثی داشته باشن. مثال بزنیم، اگر خانم و آقایی که میخوان ازدواج کنن هر دو تالاسمی مینور داشته باشن، یه نوع کمخونی مادرزادی، اینها اگه ازدواج بکنن در هر باری که خانم حامله میشه 25% احتمال داره که فرزندی که به دنیا میاد با تالاسمی ماژور، تالاسمی حاد به دنیا بیاد. و تالاسمی ماژور یعنی احتمال مرگ اون بچه در نوجوانی بسیار بسیار بالاست. اگر خانم یا آقا یکیشون تالاسمی مینور داشته باشن و با هم ازدواج بکنن، احتمالاً نیمی از بچه های اینا که به دنیا میان سالم و نیمی از بچه ها با تالاسمی مینور به دنیا میان. دو تا بچه دارن، یکی با تالاسمی یکی سالم. پس اگر پدر، خانم، آقا یکی یا هر دو دچار معلولیت مادرزادی یا بیماری ارثی باشن، باید مشاوره ژنتیک بکنن. اگر خانمی که میخواد ازدواج بکنه سنش زیر 18 یا بالای 33 سال باشد، باید مشاوره ژنتیک بکنه. گرچه ما برای خانم ها زیر 18 سال اصلا توصیه به ازدواج نمی کنه. اگر آقایی که میخواد ازدواج بکنه سنش بالای 40 سال باشه، باید مشاوره ژنتیک. ببینید من برای هر کدومش یه بار دارم این جمله رو میگم چون خیلی مهمه. اگر خانم و آقا سالمن ولی خواهر یا برادرشون به نوعی بیماری مادرزاد ژنتیکی مبتلا هستن، باید مشاوره ژنتیک بکنن. اگر یک یا هر دوی اونها شغلشون جزء مشاغل پرخطر باشد، مثل کسایی که تو کارخونه های کار میکنن که مواد شیمیایی تولید میکنن، مثل کسایی که در مراکز هسته‌ای کار میکنن، کسایی که در معرض رادیواکتیو قرار دارن، چه یکیشون چه هر دو، اینها باید برای ازدواج مشاوره ژنتیک بکنن. یادتون میاد گفتیم دو نفری که هیچ نسبتی با هم ندارن احتمال این اختلال در فرزندشون 3.5%، مشاوره ژنتیک میخواد همین 3.5% هم احتمالشو کم تر بکند. بسیار دوستان، نامه رو براتون خوندم. آره بذارین یه سوالی رو جواب بدیم. آقای فرهنگ اگه مشاوره ژنتیک انقدر مهمه که شما میگی، اگه واقعا انقدر باید او رو جدی گرفت، چرا لزوم انجام بررسی های ژنتیکی قبل از ازدواج در مجلس مطرح شد ولی رأی نیاورد؟ یعنی اونجا متخصص نداشتن، دکتر نبود، کسی نمیفهمید. خب شما اگه برید مشروع مذاکرات نماینده های مجلس رو بخونید میبینید چرا رأی نیاورد. سه تا دلیل آوردن. گفتن ما میدونیم که انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج باید باشد. ما میدونیم که کشورهای پیشرفته این کارو میکنن. ما میدونیم که میزان خطر در ازدواج رو برای نسل بعد چقدر کم میکنیم. ولی به سه دلیل به این رأی نمیدیم. دلیل اول، ما مشاوران ژنتیک، متخصص علم ژنتیک در ایران کم داریم. ما وقتی یک کاری رو اجباری میکنیم میگیم مردم باید آشغالاشون رو بدن توی سطل. خب بعد بگیم تو اصفهان چند تا سطل؟ سه تا. همچه بایدیه. یک، ما متخصص ژنتیک در ایران به تعداد کافی نداریم که بتونن پاسخگوی همه اونایی باشن که میخوان ازدواج کنن. دوم، مراکزی که بررسی های ژنتیک رو در ایران انجام میدن بسیار کمن. شما زنگ بزنین 118 اصفهان بگیم مرکز مشاوره ژنتیک میخوان، ببینین چند تاست تو شهر شما. مراکزش بسیار کمن و هزینه هایی که میگیرن بسیار گزاف و بالاست. خب سوم، ما وقتی یه مرکزی را میندازیم بلا شک باید یه رده بالاتر از او بذاریم، مرکزی برای نظارت بر این مرکز. ما وقتی متخصص ژنتیک به اندازه کافی نداریم، فوق تخصص ژنتیکی که میخواد رو کار این مدیریت کنه به لحاظ تخصصی که کمتر داریم. گفتن اگر ما بیایم اینو در مجلس تصویب بکنیم فقط باعث میشود که مردم ایران دچار سردرگمی و آزار و اذیت و طی کردن یک مسیر طولانی برای ازدواج بشه. اجباریش کردیم دیگه، زنگ میزنین به یه مرکز مشاوره چون تعدادشون کمن، میگن تا 8 ماه دیگه نوبت نداریم. حالا به زمین و زمان بد و بیرا میگی، مردم رو مسخره کردن. از اون ور میگن مشاوره کن، از اون ور مجلس گفت هر وقت زیر ساختهای ما در علم ژنتیک به جایی رسید که به وفور بتونیم اینو در اختیار مردم بذاریم، قطعا اجباریش خواهیم کرد. پس این نبود که بگن به درد نمیخوره، گفتن شرایطش در ایران وجود ندارد. بعضیا میگن که آقای فرهنگ شما همه مانوری که دادی روی بچه بود، ما ازدواج فامیلی میکنیم بچه دار نمیشیم، حرفت چیه؟ همین حرف خیلی احساسیه، خیلی احساسیه. اگه 2 سال بعد از ازدواجت هوس کردی بچه دارشی، حالا چه کار میکنی؟ یا به همسرت میگی ریسک میکنیم دیگه، فلانی هم فامیلی بود خوب بود، که خب معلوم نیست اون بچه چی از کار در بیاد. یا هوس میکنی بری بچه ای رو از جایی بیاری، معلوم نیست اصلا اینو بپذیری یا این کارو بکنی، یا معلوم نیست که اون بچه ای رو که از شیر خوارگاه گرفتی واقعا مثل بچه خودت بزرگش کنی. هر کسی هم این ظرفیت رو نداره. از کجا معلوم که آقا یه دفعه حوث نکنن که هوو بیارن سر خانم؟ ببین من الان پشیمون شدم بعد 2 سال، حالا به هر حال من بچه میخوام. و از کجا معلوم، از کجا معلوم؟ اینا شعار ما بچه دار نمیشیم، یه بازی احساسیه. بذارین 2 تا دیگه از نوشته هایی رو که به من داده بودن درباره ازدواج فامیلی براتون بخونم و بریم سراغ نکته بعد. یکی از نزدیکانم 17 سال پیش ازدواج فامیلی کرد. آنها صاحب 2 فرزند شدند که در 4 و 9 سالگی فوت کردند. من شاهد بودم که این زوج تا فرزندانشان زنده بودند 50% از وقتشان را در حال مراقبت و پرستاری از کودکان بیمارشان بودند. نصف زندگیشون فقط پای پرستاری این دوتا بوده که هر دو هم فوت کرد. یه نامه دیگه، من به علت یک بیماری مادرزادی همیشه رنج می کشیدم و می کشم. هرچند که پدر و مادرم مرا مدام دلداری می دهند، اما باز وقتی عصبانی می شوم به خاطر ازدواج فامیلی از آنها شکایت می کنم، که هم باعث رنجش آنها و هم باعث عذاب وجدان خودم می شود. تو رو خدا نکنه. که جوری بگم دیگه. معیارهای ازدواج: 1 ایمان و اخلاق، 2 کفیت، 3 بلوغ، 4 اصالت خانوادگی که گفتیم بعضیا به بهانه اصالت میخوان ازدواج فامیلی بکنن. 5 سلامت جسمی، روحی، روانی که به پاسخ ستا دوست عزیزمونم امشب میرسیم. سلامتی جسمی، روحی و روانی. دوستان، سلامتی روح و روان که برای ازدواج لازمه، اصلا بحثی روش نیست. اگه کسی دچار عدم سلامت و عدم تعادل روانی است، روزی 5 قرص اعصاب میخوره، اصلا نمیشه با این آدم ازدواج کرد. هر وقت درمان شد بعد. سلامت روح و روان که لازمه برای ازدواج. منظور من سلامت روح و روان از دیدگاه علمی نیستا، چون از نظر علمی وقتی یه ماشین جلوی یه ماشین میپیچه و این دست میذاره رو بوق، گاری چی؟ این سلامتی روح و روان نداره. اینجوری باشه که باید هیچی بگیم نصف ایران؟ منظور من این نیست. منظور من اونایی که دارن روان درمانی میشن، اونی که زیر نظر پزشک اعصاب و روانه، اونی که داره قرص میخوره، این تا درمان نشدن، تا قطع نشدن دارو، توصیه به ازدواج رو باهاش نمیکن. سلامتی روان لازمه. و اما سلامتی جسم، ما نمیتونیم بگیم شما حتما باید با کسی ازدواج بکنی که به لحاظ جسمی سالم باشد. نه، میشه ازدواج کرد با کسی که خللی بر جسم او وارد شده. منتها خوب دقت کن، اگه من میخوام با یکی ازدواج کنم، به هم میگه که ببین من سر دارم. خب حالا من چه میدونم سر چیه؟ من آلرژی دارم. خب من یه چیزی شنیدم مثلا آلرژی حساسیت، نه؟ من اینو دارم، من اونو دارم، من یه کلیه‌ام پیوندیه یا هر چیزی، من توپام پلاتینه، هر ایراد جسمی. ما بعد از اون طرف بخوایم که لطفاً خیلی واضح درباره بیماریت برام توضیح بده. کی دچار این بیماری شدی؟ چرا؟ برای درمان چی کار کردی؟ سراغ کیا رفتی؟ قرار درمان بشی، درمان نشی، چی مصرف میکنی؟ و و و. تموم شد؟ ما اعتمادی به پاسخی که امیده نمی کنیم. آقای فرهنگ، یعنی بدبین باشیم؟ نه، ولی چشاتون باز باشه. من با اطلاعاتی که از اون میگیرم، کسی که قرار شریک زندگی من باشد، میرم سراغ یک پزشک، یه متخصص. میگم ببینید، من میخوام با یکی ازدواج کنم که به من گفته تالاسمی مینور داره، به من گفته سر داره، به من گفته سردرد میگرنی داره، به من هر چیزی. آقای دکتر، خانم دکتر، دکتری که من او رو انتخاب میکنم، نه دکتر خودش. ببینین، اگه یه بیماری 5 میاد پیش من و میره و شما بیاین از من درباره این بیمار بپرسید، من این ملاحظاتی رو میکنم، بیمارمه، ممکنه اطلاعاتی رو درست به شما ندم. اگر گفت بیماری دارم، بعد از گرفتن اطلاعات سراغ دکتر اونه میرین، میرین سراغ دکتری که خودتون پیدا میکنید و تخصص در این زمینه دارد. آقای دکتر، خانم دکتر، میشه درباره این بیماری برام توضیح بدین؟ مردم پول ویزیت میدن میان که شما ویزیتشون کنین، من سالمم، شما اون 5 که قرار بیمار رو ببینید به من توضیح بدین. میشه به من بگین که این بیماری چیه؟ آیا احتمال درمان داره؟ اگه احتمال درمان دارد، طول درمان این چقدره؟ آیا احتمال عود کردن و شدت گرفتن داره؟ احتمال انتقال به فرزند رو از طریق وراثت داره؟ و اطلاعات حاشیه‌ای. آقای دکتر، خانم دکتر، منو درباره این بیماری روشن کنید. ممکنه دکتر بگه من مستندات پزشکیشو میخوام، باید بگیرین و به دکتر برسونه. ممکنه دکتر بگه من خودم نیاز دارم آزمایش جدیدی روی این آدم انجام بدم. اگه میخواد با شما ازدواج بکنه، باید بپذیره. میای پیش دکتر من، آزمایش جدیدی رو میده و من میخوام ببینم که دکتر من چه نظری میده. حالا تصمیم بگیرید، دلتون خواست با این آدم ازدواج کنید، دلتون نخواست نکنه. ازدواج با معلول، با جانباز. بعضی ها میگن مگه الان جانباز هم داریم دیگه؟ 20 سال از جنگ گذشت. بله، من پارسال دانشگاه آزاد کلاس داشتم، یه آقای جوونیش، خیلی اگه سنش بود مثلا 21-22 سال، اومد گفت من جانبازم، برای ازدواجم یه سوالی دارم. گفتم جانباز؟ تو که جنگ تموم شده به دنیا اومدی؟ گفت من سرباز بودم تو مناطق مرزی، پام رفته رو مین از زیر زانو قطع شده. جانباز. ما هنوزم جانباز داریم و معلول. دوستان عزیزی که اینجا با ویلچر آمدن. سوال: آیا میشه با یه معلول یا جانباز ازدواج کنیم؟ فردی که سالمه؟ بله، ولی شرط دارد. شرط دارد. فردی که سالمه و میخواد با یک معلول با یک جانباز ازدواج بکنه، باید حواسش باشه که ما همیشه توی بحث ازدواج میگیم به تفاوت‌ها و تناسب‌ها دقت کنید. تو میدونی که با این فرد یه تفاوت زیادی داری، تو داری روی دوتا پاد را میری، اون داره با عصا را میره، دوتا پاش مصنوعیه، پاشو میذاره در میاره، رو ویلچره، یه چشش نمیبینه، دوتا چشش نمیبینه، به های نقص عضو. اگر میخواین اثر عیسی رو، فداکاری و ترحم و دلسوزی ازدواج کنین، حق ندارین. ازدواج از سر دلسوزی ممنوع. همون موردی که درباره اون آقا پسری گفتم که خانم نوشته بود خیلی پول دارن، ما خیلی فقیریم و حالا داره لطف میکنه، رحم میکنه که منو میاد میگیره، که گفتم بی خود میکنه. ازدواج از سر ترحم و دلسوزی ممنوع. ببخشین، سه تا بزرگواری که اینجا روی ویلچر نشستین، شما مگه از من چی دارید که من بخوام به شما، از من چی کم دارید که من بخوام به شما ترحم کنم؟ شما چه بسا در خیلی از زمینه‌ها شرافتتون، کمالاتتون، انسانیتتون، مردانگیتون، استواریتون، رفاقتتون با خدا هزار برابر منی باشه که رو پام وایسادم. ازدواج از سر ترحم، ازدواج به خاطر ایثارگری، من ایثار میکنم با شما ازدواج میکنم، بیجا میکنی؟ حق نداریم. ایثارگری، ترحم، دلسوزی، فداکاری میتونه عامل شروع یک زندگی باشه، ولی عامل دوامش نیست. بودن بچه های جانبازی که زمان جنگ جانباز شدن و خانمایی باهاشون ازدواج کردن و زندگی های خیلی تلخی دارن. عکسش هم هستا. من میشناسم خانمایی که با جانباز ازدواج کردن زندگی عالی، ولی این ورش هم ببینیم. جانبازی با من تو تهران صحبت میکرد، میگفت از دست زنم روزی 1000